کیمیای وصال. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، خصوصا همراهان ارجمند برنامه کیمیای وصال، سلام و شب خیر عرض می‌کنیم. خداوند متعال را شاکریم که بار دیگر این توفیق را نصیب من کرد تا با یکی دیگر از مباحث ارزشمند استاد شجاعی در خدمت شما باشیم. همانطور که مستحضرید، در دو برنامه گذشته حضرت آیت الله شجاعی با اشاره به اسم مؤمن خدا یکی دیگر از حقایق الهی را روشن ساختند و راه‌هایی که انسان را تحت اسم مؤمن خدا قرار می‌دهد برشمردند. اما در این برنامه استاد بحث جدیدی را در باب تنبلی و سستی در عبادت آغاز می‌کنند و اشاره به این مطلب دارند که مؤمنین معمولاً تنبلی و سستی در عبادت را در زمره هواهای نفسانی قرار نمی دهند و مطابقاً به مقابله با آن نیز نمی پردازند. اما باید هوشیار بود که تنبلی هوایی نهفته در نفس انسان و از خطرات بسیار بالا در طریق عبودیت است. حتی در روایات از معصومین علیهم السلام آمده که آفت بندگی است. اما نحوه مقابله با آن نیز به این صورت است که با قیام به عبادت باید تنبلی و سستی را شکست. استاد شجاعی در این زمینه توضیحات بیشتری را ارائه می دهند که با هم می شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
معمولا تنبلی را به صورت یک مانع یا سد راه و یا در یک عبارت روشن‌تر بگوییم، تنبلی را به صورت یک هوای نفس. از هواها اکثر افراد به شمار نمیارند، یعنی هوای نفس حساب نمی کنند. طبعا وقتی انسان با دید هوا این را ندید، به زیاد به مقام مقابله، اصلا به مقام مقابله با این هوای نفس بر نمی آن. اکثر افراد فکر میکنند که تنبلی یه چیزیست، این در زمره هواهای نفسانی نیستی باید باش مبارزه کرد، باید باش مقابله کرد. بعضی از هواها رو خوب متوجه میشن که این هواسون هواس رو باید در برابرش ایستادگی کرد، مقابله کرد، جهاد کرد، جهاد بانست. بعضی از هواها، ولی این را اصلا به صورت یک هوا نمی بینند. اکثر در این به اتفاق مؤمنین تنبلی و سستی در عبودیت و عبادات را به صورت یکی از هواهای نفسانی نمی بینند، در صورتی که یکی از هواهای بسیار خطرناک نفسانی همین است، یعنی مثلا تنبلی است. هوای بسیار بزرگی است که درش هواها نهفته است. دقت می‌کنید، از اون خطرات بسیار بالای طریق عبودیت هست، تنبلی و سستی. حالا من توضیح میدم، خوب دقت کنید که چی جور هوای نفس. اما این را که گفتم یادتون باشد، بعدم دوباره تکرار میکنم، بعد هم روش دقت کنید که اکثر غریب به اتفاق افراد تنبلی و سستی را به صورت یک هوای خطرناک نفسانی که انسان را باز بدارد از راه به مهلکه بیندازد، این به این شکل نمیبینید. فکر میکنه یه چیزیست، هوای نفس نمیبینید، در صورت که هوای بسیار بالاییست از نفس و درش هواها نهفته است، بسیارم خطرناک. تا جایی که در روایات قبلا گفتم، فکر میکنم این را در روایات هست که آفت هست اصلا تنبلی، آفت بندگی است. این تعبیر روایت هست از معصوم صلوات الله علیه. ببینید وقتی که کلام معصوم است و کلمات معصومین را باید روش هرچی میتوانیم حساب کنیم، البته ما نمیتوانیم حساب لازم را روی کلمات معصومین بکنیم صلوات الله علیه، ولی در حدی که میتوانیم. وقتی در یک جمله خلاصه امام میفرماید معصوم، حالا یادم نیست رسول الله هست یا یکی از علیم هست، این یادم نیست، بالاخره کلام معصوم فرقی میفرماید که آفت و عبودیت از کسل، یعنی سستی کسل به اصطلاح روایات و دعاها به زبان ما میشود تنبلی و سستی، این را آفت حساب میفرماید. شما ببینید تعبیر آفت چی، یعنی آفتیست بندگی، آفتش عبارت است از سستی و تنبلی. حالا اینو میخواستم توضیح بدم، چجور این هوای نفس است. اگر ما بفهمیم این هوای نفس است و از اون هواهای بسیار بالا و خطرناک نفسانی است و در این هوا هواهای زیادی نهفته است، طبعا خوب هوشیار میشویم و مانند هواهای دیگر که سعی میکنیم با اونها مقابله بکنیم، سعی هم در این باب میکنیم. ببینید مسئله تنبلی را باز بکنیم، اینجور از این هوای نفس بودنش را از باز بکنیم، به این صورت میشود. میبینید مثلا انسان سختش میاد بلند بشه، مثلا نماز شب میخوان، حالا بیدارم هست، حتی بیدارم هست، یا خوابیده در رخت خواب است و بیدار از خوابش نمیبره، یا مثلا نشسته است، سختش میاد، به سختش میاد مثلا بلند شده وقتم دارد، مسئله هم نیست، بیاد و وضو بگیرد و بیاد و خلوت بکند، به ذکر و استغفار و تلاوت و توسل امثال اینا بپردازد، یا به قضای مافات رو پردازد، همینطور دیگه سختش میاد، میخواد به حال ذکر بیفتد سختش میاد، ذهن معنی بسیار سختش میاد، اینجور یعنی سختش میاد، من تحلیل میکنم تا بفهمه چجور هوای نفس، یعنی راحتی نفس در این است که به این کار نپردازد، خوشی نفس در این است حالا بشیند و رو خیالات بکنه، خوشیش در اینه، نفس خوشیش، راحتیش، رفاهش در اینی که بلند نشه نماز بخواند، همینطور بشیند و رو خیالات بکنه، مثلا به تلویزیون نگاه، یا مثلا این بر اومد صحبت بکنه، گفتم یا حتی بوسه بکنه، حتی این برای نفس آسانتر است، راحتی نفس در این است، برای نفس سخت است که بلند شه به حساب ذکر و خلوت و نماز و دعا و اینها بپردازه. در حقیقت اونی که در میدان هست و خوشش میاد و خوشش نمیاد چیه؟ نفس دیگه، نفس براش سخت، خوشش نمیاد، راحتیش در این نیست که انسان به عبادت بپردازه، راحتیش در این است که همینطور بگذره به امور مختلف. این وقتی اینجور فکر کردی میشود یک هوای نفس، یک هوای نفس است، اما بسیار بسیار رقیق و لطیف و در این حال خطرناکه، دیگه مانند این نیست، مثلا مانند بعضی از هواهای دیگر شاخدار نیست، اما دقیقا هوای نفس، نفس راحتیش داری، خوشی نفس در این است من بشینم بلند نشوم نماز بخوانم، خوشی و راحتی نفس من در این است من دراز بکشم، در این است من شب نشینی بکنم، در این است برم مثلا گردش بکنم، به تلویزیون نگاه کنم، حتی مطالعه بکنم، یا حتی غصه بخورم، در این است راحت من، راحت نفس من. و من در اینجا و در اون طرف، یعنی در به عبادت بلند شدم برای نفس مشکل. خب طبعا ما اینجا اگر هوشیار باشیم چی باید بکنیم؟ باید متوجه باشه این هوای نفس است. با این هوا هم باید چی باید کرد؟ باید مقابله کرد. یعنی نفس با این هواش هم باید در اینجا ما مقابله بکنیم. به این معنا با این که نفس خوشش نمیاد با این وضع چی کار بکنیم؟ گلنشی و قیام بکنیم به اون که نفس خوشش نمیاد، نفس را بشکنیم. چطور اونجا که مثلا در هواهای مباح و غیر مباح، حرام و غیر حرام، کسی که مثلا ماها اگر توفیق داشته باشیم مقابله میکنیم، مثلا هوای نفس انسان این است مثلا یه حرامی پردازد خود، سعی میکنه انسان خوشی نفس را زیر پا بگذارد و نفس را زیر پا بگذارد، مقابله میکنه این حرام را، این هوا را ترک میکنه. حالا این از حرام میسازدن در هواهای مباح هم همینطور. اینجا هم باید مقابله کرد، یعنی هوشیار بود که این خواست نفس است و باید با نفس و این خواست نفس باید مقابله کرد. یعنی الان که من بیدار هستم، وقت نماز شب است، میتوانم بلند بشم و عرض کنم وضو بگیرم بیام، سعیم میکنم حتی با حضور نماز شبی بخوانم، استغفاری، خلوتی، ذکری، مثلا انقطاعی اقبالی به اون طرف داشته باشم یا دردهای خودم را چاره بکنم. وقتی این را میتوانم میبینم که سختم میاد، باید بدانم که این ندای نفس است، باید این نفس را خفه کرد در اینجا. و چی کرد؟ باید خلق شد. چطور اونجا که میگه که نفس میگه من خوشم میاد به این نامحرم نگاه بکن، اونجا ما میگیم که تو غلط میکنه خوشت میاد، من نگاه نمیکنم، جواب میده بشه، من مخالفت میکنم. اینجا باید مخالفت میکنم. اینجا میگه که من راحتی هم در این است که بشین، نخه تو غلط میکنه، نباید بشین، بلند میشین بسن. یعنی میشن این هوا. بنابراین باید با دید هوا که حتما هواست با این مسئله برخورد کرد، نه به صورت یک مسئله یه مثلا بی اشکال یه چیزیست، چیز مهمی نیست. وقتی انسان این را چیز مهم ندید، همون میشود که ما میشنیم. دقت میکنید؟ یعنی کلاه سر انسان میده. یعنی انسان وقتی فکر کرد که یک هوای نفس نیست که نباید با این مقابله کرد، یه چیزیست، نه یه چیز مهمی نیست، همین چیز مهمی نیست، اما انسان اجابت میکنه به همین تنبلی و اون میشود که شده است و میشود آفت است. یقینم بدانید که اکثر ضررها که برای ما و شما و امثال ماها میرسد در مقام حدودیت، یعنی محرومیتها، اگر ماندگیها، ارمانها، خسرانهای بیشماری که فعلا میفهمیم، اکثرش را هم نمیفهمیم، چه برای ما رو آور میشود، اکثرش از دو جهت، یکی از جهت گناهان است، یکی هم از جهت چیه؟ همین تنبلی است. همین تنبلی ها زیاد ما ضرر میرسند، خیلی خیلی. یعنی همه ما مبتلا هستیم. مثلا انسان وقت داره بلند، وقت دارد میتونه بلند شه، یالله وقت بی جا نگذارم، تلاوت قرآنی میکنه، نماز غذایی بخواند، زیارتی، یه خلوتی، استغفاری نمیکنه، دقت میکنه. خیلی در حالا خودتون دقت میکنه، مثلا میگه که خونه هست، منزل هست، روزم هست، مثلا قبل از ظهر هم هست، وقت زیارت عاشورا هم هست، کاری هم ندارد، هیچ کار نه منزل هم. میتوان بلندش بید وضو بگید بیاد یه زیارت عاشورای بخوانید مثلا، نمی کنید همینطور میگذرانه به اصلاحی برون بر به اصلاح بی جهت و وقت سر نمون تنبلی خطرناک. این هوای بسیار خطرناک نفسان است و فهمیدید با این توضیح که گفتم باید با این مقابله کرد. مقابله شما فهمیدید به این شکل است، باید تنبلی را هی شکست، یعنی اونجا که نفس براش سخت میاد، این سخت آمدن را باید شکست، یعنی با قیام به عبادت باید شکست. فهمیدید دیگه؟ باید علل اتصال انسان متوجه باشد یک هوای کذایی دامنگیرش هست و متصل هم او را از کار باز میدارد. و طبعا یک مقابله متصل و مبارزه متصل با این هوای نفس میخواد. اینجاش هم یادتون نره، این هوا یک هوای مستمر مسلط بر انسان است. باید انسان یک مقابله مستمر با این مسئله و متصل و با هوشیاری داشته باشه. اون وقت نمیدانم از این بیان من فهمید که در این هوای نفس هواها نهفته است. یه هوای نفس ظاهرا اسمش تنبلی، سختش میاد به عبادت پردازد، این اسمش. اما سختش میاد به عبادت پردازد یعنی چی؟ یعنی خوشش میاد بخوابد، خوشش میاد داستان بگه، خوشش بیاد خوشش میاد به تلویزیون نگاه بکنه، خوشش میاد مطالعه بکنه، خوشش میاد مثلا دراز بکشه، خوشش میاد به افکار و خیال گردش بره. یعنی این که اون سختش میاد، این یکی درش راحتیش هست، اینجا هواها نهفته است. یعنی مجموعه از هواهای نفسانی که به صورت تنبلی بروز میکنه در وجود انسان. بنابراین با این بیان شما فهمیدید که در چاره این درد شناختن این درد است و مقابله با او. به این صورت که بدانیم این هوای خطرناک مسلط مستمر است و باید آش مقابله مستمر با هوشیاری داشت. حالا بعد از این انشاءالله شما به این توجه بکنید و بفرداز ببینید چی میشه. اما باز مواظبت بکنید که در همین میدان باز فریب نخورید. در همین میدان وقتی خاصی با تنبلی ها مقابله بکنید، مواظبت کنید، چون ریزیکاری های این مسائل خیلی زیاده. حالا من نمیشود همین ریزیکاری هاشو بگم، ولی اونجاش میخواد مثلا همین تنبلی را کنار بزنید از خودتون، مواظبت کنید که به یه چیزی دیگری که باز خفیتر از این است، اخفاتر از این است، به قول معروف اخفاست و هوای نفسترانه است و به ظاهر کار پسندیده است، نپردازید که باز عبادت را نکنید، بپردازید به چی؟ به یه کار دیگر. مثلا چطور؟ مثال اون مطلب تمام شد، دوباره من مسئله را یه مقدار دقیق‌تر شرح می‌کنم. می‌خواید حالا با تنبلی مبارزه بکنید، بلندش بود عبادت خود ببینید، باز شیطان از راه دیگر، از در دیگر وارد میشه. حالا شما چی بهتر که از اونم بیارد مطالعه بکنید، چه مطالعه کتاب های خوبم بکنید، یعنی که مثلا بیارد فلان کتابی که در معارف نوشته شده اونجا به نوار گوش بکنید، حالا اون هم عبادت دقت. حالا بنا بود که بلندش شما نماز شب بخوانید، باز اینجا هوای اخفایی از نفس است، یعنی از چالوف دادید به یک چاه دیگری. اونی که نفس بالاخره براش نماز سخته، چی آسان است؟ باز مطالعه راحت تر. اینها مواظبت کنید، به امثال اینها خیلی چیز هست، بالاخره خیلی مکائد برای نفس است. این یک جهت. اگر ما بشناسیم که این هوای نفس است، از کنم که هوشیار میشویم و مقابله میکنیم. این یک نشته گفتم از دو جهت این مسئله. یک جهت دیگر که این تمام شد، یک جهت دیگر در این بین است که این جهت در جا خود محفوظ است که این هوای نفس است بسیار خطر. دیگر جهتی که در این باب هست از خودم که کمی نگرانی انسان از آتی است، یا بفرمایید که کمی ترس هست، کم بودن خشیت هست، کم بودن خوف هست، کم بودن نگرانی هست، یا نبودنش، یا کم یا نبود. نمیشه باید ما هیچ نداریم نگرانی، اما کم هست. این موجود میشود که زمینه را برای همین تنبلی چی میکنه؟ آماده تر هم میکنه. یعنی یک ادعای دیگر که انسان را وادار میکنند این تنبلی را بشندم که در وجود انسان نیست و اون خوب و بالاتره، اون هم چنیست. این جهت دوم است، ولی زمینه را برای همون جهت اول خوب آماده میده. این جهت دوم هم توضیح دادم چرا ما تنبلی میکنیم. چرا تنبلی؟ گفتم هوای نفس. ولی چرا این را به آسانی به دعای دیگر بالاتر که خوف بالاتر و نگرانی بالاتر است در وجود ما نیست و الا میزد و این تنبلی را و این هوای نفس را چه میکرد؟ خراب میکرد. این را هم خیلی اساسی بگیم. نمیدونم شما در آیات انذار و از کنم انذاری که در قرآن هستش دقت کردید؟ فکر نمی کنم دقت کرده باشید. خیلی عجیب نکاتی در آیات انذار هست، یعنی این ترس و خشیت که در واقع انسان را اصلاح میکنه. آیاتی که در قرآن در باب انذار هست مفصل است، در هر کدوم نکات عجیبی هست، مخصوصا در بعضی یک نکته هست. اون را من میخوام بگم. اون نکته عبارت است از این که خب البته انذار رسول الله، انذار قرآن، رسول اکرم صلوات الله علیه، انذار الهی، هر جور فرض میکنیم، یعنی ترساندن از اون که در پیش است. این خب یک جنبه عمومی دارد، یک جنبه مراتب دارد انذار. یا ایها المدثر قم فانذر، وجود فانذر. مثلا وقتی در اول اینجا باید حساب کرد، وقتی در اول بعثت رسول الله صلوات الله علیه و آله، اتفاق این آیات در اول بعثت هستید، یا ایها المدثر قم فانذر. اولین سخنی که برای مدثر گفت چیه؟ یا الله اینا رو بترسان. یعنی مسئله خیلی مهمه چی در پیش هست. اینجا دیگه بشارت اینا مطرح نیست، در اول بعثت، یعنی اون که نظر دوخته است بر انذار. یعنی مسئله خیلی مهمه چی در پیش هست. اون فانذر البته خود در آیات بشیر مبشر هست، ارسلناک مبشر و نذیر بشارت. اما خب بشارت ها معمولا برای جمع خاص است، اما آیات انذار اولا بیش خیلی زیادتر از آیات تبشیر است. ثانیاً این نکته که گفتم، در اول رسالات پیغمبر میگه که اول اصلا به رسول الله اولی خطاب نشه گفت فانذر. معلومه که اصل مسئله یعنی اون که بسیار مهم است مسئله انذار. حالا انذار کلی فلان، ولی این نکته رو من می‌خواستم. خوف و ترسیدن و خشیتی که در دل باشد، نگرانی که در دل باشد، این اگر نباشد مشکل است انسان به راه بیفته. مشکل است انسان به راه بیفته اگر این مسئله نباشد. فلذا من به همه شما توصیه میکنم که از خدا بخواهید که شما به شما خدا خشیت و خوف اینها روزی بکنه. روزی بکنه اصلا با همین لحظه، از اون روزی های بالای خدای متعال، از اون عنایت های بی حساب یعنی عجیب خدای متعال است. بی کسی قصد کنم که خوف و خشیت عنایت بود. خوف و خشیتی که دیگه آرامش نمیذاره، به تنبل اینها اصلا جا نمیذاره اگر هرچه خشیت بالا باشه. این را من توصیه میکنم از خدا بخواهید که خدا به شما عنایت در یکی از دعاهای جمله در دعای امام سجاد سلام الله علیه، یکی از دعاهای امام سجاد صلوات الله علیه در صحیفه سجادیه است، خدایا به ما خوفت را روزی بکن. مثلا اینجور الله مرزقنا میگه به ما روزی بکن. اگر خواستید شما را ببینید، فکر میکنم در دعای وداعش ماه مبارک رمضان هست اونجا، اگر اجمالا نگرم اونجاست، الله مرزقنا خوف و عیده و جمله. البته یک نکات دیگری هم دارم از خدا بخواهم. صحیفه سجادیه اون دعای 45 که مربوط به وداع ماه مبارک هست، فکر میکنم این جمله در اونجا هست، در صحیفه هست کتما. ولی خب تعبیر امام یاد دهنده است برای ما، این نعمت بالاست، باید خدا روزی بکنه. خود شما هم یعنی عقل ما به خوبی قضاوت میکنه، اگر در ما خوف خشیت بالا و نگرانی بالا نباشد ما اصلاح نمیشیم، مگر اون باشد و انسان به خودش بیاد و دیگه این تنبلی ها را بگذارد و بگذارد کنار و بالاخره برای نجات خودش واقعا تلاش کنه. فلذا من توصیه میکنم در اینجا به شما را بیدیم دعا، این دعا را هم اگر بیروید از اینجا همینطور لغلقه زبان چند بار دعا بکنید بین آسانی ها نمیدند. فکر نکن مثلا دو سه بار شما دعا کردید میدند، نه خیر. مانند هر کمال معنایی و عبودی، به دست آوردن این و همانند هر کمال دیگر خیلی سخت است. اونقدر باید با تضرع از خدا بخواهید که به شما خدا خشیت بده، به خدا به شما خشیت بده، برای اینکه بدانید که خشیت را برای همه نمیدهند و خشیت اساس مسئله است و برای منظور نظرها دیداده می شود. شما بیاد بیارید اولا حالات انبیا و ائمه را و بعد حالا ما خب انبیا و ائمه هستن صلوات الله علیه مجمعی، ما از عوام ها یاد گرفتیم، اونا امام هستن، ما که مربوطه اینجور بگن عوام ها خب به مثل حرف عامیانه سباید از اونها یاد گرفت. از کنم که صالحان و خوبانی که خب بودند ولی کم بودند، به حالات اونا نگاه ببینید که ترسی که اونها داشتن، خب مسلمن اونها مشمول نظر بودند، ما نیست، و هرچه اونها داشتن مسلمن عنایتی بود از خدا، از جمله خوف اون. خب خوفشون اصلا قابل مقایسه با خوف ما و شما. من قبلا به شما به اکثرا تکرارم این حرف را گفتم که مثلا از دنیا هم رفته رحمت الله علیه، دیگه ذکر این مسائل انشاءالله اشکال ندارد. البته ما همه مسائل و مرحوم را ذکر نمی کنیم که می دانستیم که احتمال بده اجازه نداشته باشد، یعنی خوبی های اون مرحوم را استادمون را میگه، مرحوم علامه را، ولی بعضی هاشو از جمله این را من مکرر گفتم. مثلا ایشون زیاد میترسه، خیلی نگران بوده، یعنی از نزدیک کسی میدید میفهمید نگرانی و اضطراب حاکم بر وجود ایشان چی بود، اونم با اون مجاهده بسیار اصلا قابل توصیف نبود چی جور نگران و مضطرب بود. مسلمه این عنایت است از خدا، نه عیب جان جست. ممکنه شما با یک عوامی صحبت کنید و فکر عامیانش به قول معروف اون عوام بودنش کاملا گول کرده باشد، به شما بگد که اینا چی، خدا کریم است و خدا رحیم است و خدا ارحم الراحمین است. و ابوذر رضوان الله علیه یک کسی گفت که چطور میبینی حال ما را نزد خدا؟ ابوذر بود دیگه، سوال کرد کیف ترا حال نا عند الله، نزد خدا حال ما را چجور میبینی؟ و ابوذر دیگه خواست از دید او که حالا این طرف نگران بود از اگر چی رو به هر سوال کرد. ابوذر گفت که جواب بسیار خوبی داد، گفت که و بعد اینا رو یاد کنید، گفت که شما خودتون رو عرضه بکنید به قرآن، حالتون رو بگانید، عرضه بکن خودت را، تو تطبیق بکن با قرآن. اگر از ابرار هستی لفی نعیم آیه را خود، اگر از فجار هستی لفی جهیم دیگه. بعد اون طرف گفت که این سرفش نبود. اون شخص گفت که بس رحمت خدا کجا؟ عین رحمت الله، بس رحمت خدا یعنی همون که عوام هم گفت. ابوذر گفت که این رحمت الله قریب من المحسنین. اونم باز ابوذر بود جواب خوبی داد. گفت بس رحمت خدا کجاست؟ گفت آیه خوند. گفت رحمت خدا هم بی حساب چی نیست، این رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت هست اما مال محسن هاست. فکر عامیانه ممکن اینجور باشه، این از شما نخیر، خدا رحیم است، خدا رحیم است، اما همونطور که ابوذر بود نه رحمت الله قریب من است. خلاصه این آیات بالا، شما فکر در حالات خوبان بود اونو خشیت بالا داشت و این آیات است، بعد ازا با دردمندی از خدا بخواد به شما، البته خشیت و خوف به شما خدا داد دیگه، دیگه دنیا اون لذت که برای شما دارد نخواهد داشت. دقت معلومه، یعنی واقعا اگر خشیت وجود انسان را بگیرد این لذات و موهوم دیگه موهوم میشه. الان موهوم نیست برای ما، الان برای ما اساسی است، مثلا چه قدر هم اساسی است. در هر صورت این را از خدا بخواد من شما توصیه میکنم. ببینید بعضی از دیگه تو آیه هم از آیات که در ارتباط با انذار است ولی نکته های خاصی هست، این را من شما بخوانم. سوره یاسین است، هر دو را من بخوانم یادتون باشه تا بدانید که اون خشیت و خوف، اون انذاری که از خدا میاد به هر دلی نمی نشیند، اون خشیت در هر دلی به وجود نمیاد، برای اینکه این را بفهمیده باید این را از خدا با تضرع خواست. میگه که به ما علمناه الشعر و ما ینبغی له این هو الا ذکر و قرآن مبین لیون زره. خب شما این آیه را مکرر خونده، نمیدارم دقت کردی چی میگه. لیونذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. چی میگه؟ میگه که به ما علمناه الشعر، ما به این رسول پیامبرمون شعر که یاد ندادیم. و ما هم بلیل شعر سزاوار شعر این هو الا ذکر و قرآن و مبین، اینی که به او وحی کردیم ذکر و قرآن و مبین است. بعد چی بکنن؟ لیونذر من کان حیا، و این قرآن را به این فرستادین تا با این قرآن چی کسانی را بترساند؟ زنده ها، یعنی نرود قبرستان و گرده ها بگه اینه؟ یا اون قبرستان نیست؟ فهمیدی چی؟ لینذر من کان حیا، یعنی زنده میخواد که انذار را بپذیرد. زنده منظور مرده ظاهر نیست قبر، یعنی خدا این حرف نمیزنه که من کان حیا، یعنی هر که روی زمین زنده است به اونها را بره بترساند، نه مرده ها را، مرده های قبرستان ها. نه نه، حیا به اصطلاح قرآن خیلی روشن چی میخواد بگه، یعنی این قرآن را دادیم انذار بکنم، و هر دلی هم انذار نمیپذیرد، هر کسی هم قابل انذار نیست، مخصوصا انذار در مراتب بالا را. اون کسانی را که حیاتی دارند انذار میکنند، حیات باطنی دارند، یعنی که زنده است، او را انذار میکنه. البته گفتم انذار ابتدایی نیست، انذار ابتدایی ناظر به کل است. انذار در مراتب بالاتر و عمیق‌تر که به دل بنشیند، طرف را امیرالمؤمنین بکند، این چی میخواد؟ این حیات میخواد. این انذار من کان حیا تا انذار کند کسی که خیلی هشدار دهنده است. این آیه به خوبی من و شما میفهمد که انذار خوب بخواد به دل بنشیند، یعنی خوب انسان به ترس دل میخواد، زنده بودن میخواد، مرده. در یه آیه دیگر میاد که حالا آیهش یادم رفت ولی مضمونش این است، اونی که گوشش سنگین است سم یعنی نمیشنود، اون که انذار را که نمیشنود، اون که تو انذار بکنی اونا که نمیشنود. باز اینجا منظور اونه نیست که گوشش به لحاظ طبی نمیشنود، گوشش از لحاظ طبی حساب درست است، سالم است، اما نمیشنود. یه که این انذار که برای اونها که هرچه انذار اینا همه کشتار دهنده است. یا آیه دیگر از سوره یاسین میگه که این نما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. میدانی این انذار تو در مرحله بالا به کدام دل می نشیند؟ به اون دل که اتبع الذکر، یعنی این قرآن را تبعیت بکند، و خشی الرحمن بالغیب و در خلوت از خدا بترسد. این خیلی عجیب، این آیه کلام خوندن این میدانه چی میگه، یعنی اونی که اتبع از ذکر از قرآن تبعیت بالاتر کرده و حتی خشی الرحمن بالغیب، در غیب، غیب اینجا بعضی تفسیرهای نیست، یعنی در خلوت از خدا کاملا میترسن. به رسول الله میگه اون انذار اصلی تو به این دل ها مینشیند، اونا که اتبع از ذکر و چی؟ و خشی الرحمن بالغیب. فلرزا شما همینطور هم هست، مثلا همین که از مرحوم استاد اون مثال گفتم، از امثال اون شما هرچه انسان‌های خوب را حساب کنید، هرچه خوبتر بودن و هرچه اتبع از ذکر بودن، خشی الرحمن بالغیب بودن، اینها ترسشون چه بوده؟ بیشتر بوده. انما تنذر من اتبع از ذکر، حقیقت این است تو انذار میکنی کسی را که اتبع از ذکر، از این ذکر قرآن تبعیت میکنه، و خشی الرحمن بالغیب، حالا از خدا در خلوت میترسد یا از خدا که غیب است به یک تفسیر دیگر، غیب است البته به یک تفسیر دیگر، ولی خدا هم ظاهر است هم باطن است، هم ان الله لا کل شیء شهید. خشیت بعد میگه تبشیر خوب مغفرت و اجر کریم. وقتی ترسید، این ترس باطنش چیست؟ باطنش سرور و بشارت و ابتهاش است، هم که همون چیز عجیب که قبلا براتون گفتم. هرچه اینجا نگرانی باشد از آخرت، وجود انسان را بگیرد، این باطنش ابتهاج و سرور است. هرچه اطمینان بیجا و از کنم یعنی راحتی و اینها باشد انسان مانند ما که هیچ نگرانی نداشته باشد، این باطنش خوف است، یعنی باطنش خوف و اونجا تحصیل اونجا است. پس بنابراین با این حکاتی که گفتم باید توجه داشته باشیم که انذار به هر دلی نمی نشیند، آن مراتب بالای انذار یا ترس در هر دلی به وجود نمی آید. انذارهای عامی مرتبه اول را نمیگه، اون عمومی اشتباه نشه بعدن ربطی یک بیار انذار رسول الله مخصوص یک طایفه است، اگر یک طایفه فقط قبول کنم برای چی؟ نه، انذارهای کلی عمومی داریم، بعد انذار در مراتب بالاتر و عمیق‌تر که هی ترس بیشتر بشود مال کسانی است که صلاحیت بیشتر داشته باشند.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله
یاران همراه، بحث این هفته ی عارف وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب تنبلی و سستی در عبادت شنیدیم.